بسم الله الرحمن الرحیم. درس مبانی معرفت شناختی علم کلام، استاد سبحانی، 38402.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحثمون در باب ماهیت معرفت بود. گفتیم که پیشا پیش ما تعریف معرفت رو بنابر نظریه معرفت شناسی جدید مفروض گرفتیم که میگفت معرفت باور صادق موجهه و بر اون اساس به دنبال جستجوی ماهیت معرفت، حقیقت معرفت و فرایند شکل‌گیری یک معرفت بودیم. گفتیم بنابر نظریه‌ای که معرفت رو باور صادق و موجه می‌داند، وجهه اصلی معرفت رو روی توجیه می‌گذاره. می‌گوید باور به معنای پذیرش یک گزاره مادامی که توجیه لازم نداشته باشه به معرفت نمی‌رسه. انسان باورمند زمانی میتونه اعلام کنه که من معرفت دارم که همراه با خودش شواهد کافی داشته باشه. گفتیم اینجا اختلاف شد بین دو گروه، یکی درونگرایان و دیگری برونگرایان، که اساساً توجیه یعنی چی؟ آیا توجیه معناش این است که من باورمند به این گزاره شواهدی در دسترس دارم که میتوانم بر اساس شواهد موجود بر مدعای خودم، بر تعریف خودم اقامه دلیل و شاهد کنم؟ این یک دیدگاه. اینها رو اصطلاحا میگفتیم برونگرایان، کسانی که معرفت رو یه امر درونی میدانستن. میگفتن اگر باور مبتنی بر شواهد در دسترس نباشد این معرفت نیست. معرفت در دسترس یعنی چی؟ یعنی یا بالفعل من اون معرفت رو داشته باشم، یا اگر بالفعل نیست بتوانم با اندکی تأمل اون معرفت رو پیدا کنم. مثلا اگر من سابقا یه شواهدی بر وجوده یک امری داشتم، مثلا اعتقاد داشتم که فرض کنید فلان کهکشان در این فاصله از ما وجود داره، کسی از من میپرسه برای چی این علم را داری؟ یا شواهد دارم، میگم ما این هر شبت گزارش های تلسکوپ های مثلا دوربین هست که این رو دیده، یا نه، یا میگم آه شواهدی که مثلا کهکشان شناسان، کیهان شناسان این رو مطرح کردن. یه موقع میگم نه الان یادم نیست، اما با اندکی مراجعه میتونم به شما بگم، اجازه بدید، یا فکر میکنم یا به یه منبعی مراجعه میکنم، میگم فلانجا نوشته. این میشه دیدگاه درونگرایی، یعنی کسانی که معتقدن معرفت باید با توجیهی در چنگ ماست همراه باشه. برونگرایان اینجا اعتراض داشتن، معتقد بودن که نه، ما بسیاری از موارد هست که ادعای معرفت میکنیم اما هیچ گونه شاهد در دسترسی هم نداریم. کسی که یک خاطره تاریخی داره اما الان هرچه جستجو میکنه یادش نیست که این مطلب رو دیدم، آیا برای من گزارش دادن؟ هیچی اطلاع ندارم. هرچند فکر میکنم منبعی هم نمیشناسم که بهش مراجعه کنم، اما در این حال میدانم که میدانم، یعنی باور صادق هست و به این معنا موجهه. اینها کسانی هستند که برونگران. میگن در معرفت شناسی مهم این است که بدانیم اون فرد برای مدعای خودش دلایل کافی داره. اینکه این دلایل در ذهنشه، در خاطری، در دسترسشه، این شرط معرفت نیست. حالا در اینجا یه بحثی هست، من اینجا میخوام این قسمت رو رها کنیم دوباره بهش برگردیم، که دقیقاً وقتی میگیم شاهد در دست است به چه معنیست. عرض کردم این بحث رو دست کم نگیریم، در بسیاری از بحث‌های کلامی و فقهی و مباحث مرتبط با بحث‌های اعتقادی کاربردی این مؤثره. حالا اینجا یه بحث وجود دارد، الان واردش نمیشم به دلایلی، بعد دوباره بهش برمیگردم، که دقیقاً شاهد در دسترس به چه معناست؟ چه میزان دسترسی ما نسبت به یک شاهد ما رو موجه میکنه سلام علیکم که اعلان علم بکنیم؟ آیا یه چنین چیزی خیلی بسیط و ساده است؟ یعنی میشه واقعاً یه معیاری براش داد که بگیم این امور در دسترس هستند، پس بنابراین من ادعای علم میتونم بکنم؟ یه اموری در دسترس نیست. مواردی، مصادیقی رو خواهیم گفت که درش مناقشه شده، که در اینجا بنابر دیدگاه درونگرایان بی تردید علم نیست، اما بنابر بعضی از تحلیل ها به لحاظ درونگرایگر بشیم باید بگیم فلانی علم داره، معرفت داره، معرفتش هم موجهه، پس بنابراین بر اساس معرفت حجت برش تمام. یه اصطلاح دیگری، این درونگرای برونگرای فیزن میذاریم کنار، یه اصطلاح دیگری میپردازیم که سابقش در تاریخ معرفت شناسی خیلی بیشتر از این اصطلاح هست و در تبیین ماهیت معرفت به کمک ما میاد. حالا من 4-5 مسئله مهم رو کنار هم میخوام مطرح کنم، بعد با هم جمع‌بندی کنیم واقعا بنابر اون چیزی که در این دستگاه معرفت شناسی وجود داره میتونیم چیزی به نام معرفت رو تبیین کنیم یا نه. این اساره و سرفست حرفاییست که در معرفت شناسی جدید در امتداد معرفت شناسی سنتی ارسطویی زده شد. یه تقسیم بندی از زمان تقریبا از قرن 16 و 17 در فرد مطرح شد، تجربه گرایان هم پایه‌گذار این سلام دلیل دستبندی بودن که اونها قضایا رو به دو دسته تحلیلی و ترکیبی دستبندی می‌کردن. شاید بیشترین کسی که روی این مانور میده هیوم هست. بله، هیوم، جان لاک، اصطلاحاً به این میگیم قضایای آنالیتیک و قضایای سینتتیک. خیلی معروفه و تا تقریباً چند دهه قبل جز مسلمات اصول معرفت شناسی و دانش‌های مختلف در غرب به حساب میاد، تقریبا هیچ کس در این تردید نکرده بود. تجربه گراها پایه‌گذاری کردن، به نوعی عقل گراها پذیرفتن. کانت این رو دیگه مهر زد، مطرحش کرد، تثبیتش کرد و این رو به عنوان یک اصل اساسی معرفت شناسی پذیرفتن. که چی؟ که قضایا یا تحلیلی هن یا ترکیبی هن. ساده ترین تعریفی که با قضایا تحلیلی ترکیبی شده این است که قضایا یا محمولش از درون موضوع استخراج میشه، اگر محمول یه گزاره از درون موضوع، از تحلیل موضوع به دست بیاد. این قضیه تحلیلی است. علت بیان تحلیلی یعنی محمول چیزی بر موضوع اضافه نمی کنه، بلکه آنالیز و تحلیل خود موضوع است که محمول ما رو آشکار میکنه. بنابراین به یه تعبیر دیگری در قضایای تحلیلی با آوردن محمول ما چیز تازه‌ای نگفتیم. چیز تازه‌ای گفتیم، توجه فرمایید، اما چیز تازه‌مون در مورد واقعیت نیست. ما در مورد موضوع داریم بحث میکنیم تو قضایای تحلیلی. حالا چند مثال معروف دارن از قدیم بوده. مثلا میگن اگه گفتیم ما مثلث سه زاویه دارد، خب ما در قدم اول میگیم داریم در یه واقعیتی صحبت میکنیم. میگه دقت بکنیم اینطور نیست. سه زاویه دار بودن چیزی جز معنای مثلث نیست و چیزی اضافه نمی کنه. یه مثال دیگری که میزنن میگن همه مجردها بیزنن. باز بیزن بودن یکی از مؤلفه‌های مجرد بودن، چیزی اضافه نمی کنه. به خلاف قضایای ترکیبی که از اسمش معلومه، محمول علاوه بر موضوع یه معنای جدیدی هم به ما میده، یه افزوده علمی به ما اضافه میکنه. وقتی من میگم دیروز باران آمد، یا میگم مثلث زیباست، اینا محمول کاری به موضوع نداره، بر موضوع داره اضافه میکنه. یا مثال بهتر، مثلث زیباست، زیبایی جزی از مثلث نیست. مثلث میتونه زیبا باشه، میتونه زیبا نباشه. حالا بعد خیلی بحث کردم که تشخیص این دوتا رو ما چجوری از هم میدیم، چجوری تشخیص بدیم یه قضیه، چون همه جا به این سادگی نیست که بعد بحث شده. یکی از شواهد و امارات قضای تحلیلی این است که گفتن سلبش مستلزم تناقض میشه. قضایای ترکیبی سلبش مستلزم تناقض نیست. دیروز باران آمد، دیروز باران نیامد. مثلث زیبا هست، مثلث زشت هم داریم. اما اگه بگیم مثلث سزاویه ندارد، یا بگیم مجرد بیزن نیست، این مستلزم یک تناقضه. این ساده ترین معیاری که برای این قضایای تحلیلی ترکیبی داره. حالا همینجا عرض کنم این مسئله که خیلی هم روشنه دیگه، چرا تجربه گرایان این تقسیم بندی رو تو تاریخ معرفت انجام دادن؟ برای که نشون بدن بسیاری از فیلسوفان عقل‌گرا که یک گزاره‌های رو به رخ ما میکشن که میگن ببینید این گزاره‌ها چقدر روشنه، بدیهیه، هیچ تجربه هم نمیخواد. وقتی ما تحلیل میکنیم گزاره‌های بدیهی اولیه رو از دیدگاه تجربه گرایان، همه اینا برمیاد به گزاره‌های تحلیلی. شما وقتی میگید هر معلولی علت میخواهد، از دیدگاه عقل گرایان یه گزاره چیه؟ ترکیبیه. ما داریم از خارج گزارش بدیم، میگیم هر معلولی علت میخواهد، کأنه این که ما داریم در باب یک حقیقت خارجی با یک وصف خارجی سخن میگیم. تجربه گرایان میگفتن نه، قضاهای تحلیلی هم این که علت داشتن تو دل معلول داشتن وجود داره. معلول یعنی چی؟ یعنی اون که دارای علته. هر چیزی که دارای علت است، دارای علت است. قضیه تحلیلی. اصل تناقض رو هم همینجور تحلیل می‌کنن. شما وقتی میگید اجتماع نقیزه این محال است، این محال بودن در دل خود اجتماع نمیزین وجود دارد. الکل اعظم من الجزء، یا یکی از بدیهیات اولیه الکل اعظم من الجزء. بعد میگیم کل چیه و جزء چیه. کل اونیست که مرکب از اجزاه، هر چیزی که مرکب از اجزا است از چیزی که یک جزء اوست بزرگتره. باز یه تحلیلش. تجربه گرایان با این بحث ادعاشون این بود که ما اساساً قضایای ترکیبی غیر تجربی نداریم. قضایا یا تحلیلیان یا ترکیبیان. هرچه قضایا شما ادعا میکنین جز قضایای عقلی، بدیهی، ضروریه، ما نشون با کاری به تجربه نداره، ما نشون میدیم اینا جز قضایای تحلیلیان. نهایت چه اتفاقی افتاده؟ شما از واژه‌های استفاده میکنید که اون مفهوم خوب نشون نمیده. به محضی که شما مفهوم رو درست کنید، با عبارت سازگار کنید، میرسید به یک قضیه تحلیلی.
شبیه همون اشکالی که به شکل اول قیاس منطقی میکنن نیست که سغرا
کبرا همون شکلی به اون مثل اونه. بله مثل اونه، اما این خب یه بحث جلوتره، اون یه بحث خیلی قدیمیست میدونیم از زمان بله بیشتر در سنت خود یونانی، در سنت مسیحی قبل از اسلام این اشکال نسبت به شکل اول بود. حالا این بد نیست این هم بحث کنیم، این نکته دوم بگم اضافه بر اون، بعد این هم بحث. به تدریج یه بحثی مطرح شد تحت عنوان قضایای توتولوژیک یا قضایای همانگویی. گفتن قضایای تحلیلی خودش دو گونه است، یکی قضایای همانگویی، یکی قضایای غیر همانگویی. این اصطلاحاً بهش میگن قضایای توتولوژیک. حالا من اسمشو میگم برای این اصطلاحات دیگه خیلی معروفه، از تو فارسی هم گاهی اوقات یکی سایی به جایی میگن همانگویی، هم میگن قضای توتولوژی. میگن قضایایی که تحلیلیان یا از نظر صورت تحلیلیان یا از نظر معنا تحلیلیان. قضایایی که از نظر صورت تحلیلیان، میگه اصلا شما کاری به مفهوم میشن. ما گفتیم قضایای تحلیلی اونی هست که وقتی مفهومش رو تحلیل میکنیم از تو دلش محمول در میاد با تحلیل مفهوم. اصلا یه سری قضایا هست نیازمنده به تحلیل مفهومی نداره، ما کافیست فقط صورت قضیه رو ببینیم، از خود صورت قضیه میتوانیم تشخیص بدیم که این قضیه تحلیلیست. مثل کجا؟ اگر شما بگید فرض به الف، الف هست خب الف الف هست دیگه، نیازمندی نیست الف چیه، هر چی باشه. انسان انسان است، حیوان حیوان است، اینا همه قضیه توتولوژی هست. اما یه دسته از قضایای تحلیلی داریم که صورتش تحلیلی نیست، محتواش تحلیلیه. یعنی من به تعبیر دیگر قسم اول رو میگن اون کسای تحلیلی منطقی، یه اسم دیگر توتولوژیک قضایای تحلیلی منطقی است. یعنی اگر ما مناسبات منطقی و صورتبندی منطقی گزاره رو بشناسیم میتوانیم بفهمیم که تحلیلی مفهوم هیچ دخالتی در اون نداره. نوع دوم اون است که تحلیلی منطقی نیست، تحلیلی محتوایی است، صورت همانگویی نیست. خب کار دشوار تو این دومیه. بحث های خیلی جدی که بعدها صورت گرفتار شدی گزارشی عرض میکنن بیشتر تو دومیه. خب صورت منطقی روشنه، صورت های منطقی گزاره ها همیشه رابطه همانگویی دارن، اما وقتی ما وارد مفهوم و معنا میشیم دوچاره ابهام میشیم. آیا واقعا چنین مفهومی، چنین ویژگی رو در بر داره یا نداره؟ ممکنه در یک تعریف چنین چیزی باشد، ممکن در یک تعریف چنین چیزی نباشد. ممکن است به ظاهر قضیه تحلیلی باشه اما در واقع قضیه تحلیلی نیست، به تعبیری به اراده متکلم نسبت به گزار مربوطه. یه مثال از دومی بزنم که حالا محل بحثه، به نظرم توی علم اصول ما بحث شده، حالا با زبان دیگر. من وقتی میگم انسان حیوان ناطق، اینو شما توضیح بدید منظورمون چی از انسان حیوان ناطق. یه موقع ما میگیم انسان حیوان ناطقه، یعنی انسان پیشابیش تعریفش کردیم، حقیقتشو میدانم علل فرض، میگم او انسانی که بین من و شما مورد تفاهمه، یه جزءش حیوان یه جزءش ناطقه. این قضیه تحلیلی است. اما یه فرض دیگه هم داره، از انسان مفهوم انسان اراده نکنم، انسان عنوان مشیر باشد به مصداق خارجی، بگم اونهایی که با عنوان انسان من از اونها یاد میکنم، اونها دو تا ویژگی دارن، یه ویژگی حیات دارن، متحرک بر اراده هستن، یه ویژگیشون ویژگی نطقه. الان تو صورت اول قضیه تحلیلیه، در صورت دوم قضیه ترکیبیه. چی میخوام بگیم؟ به سادگی تفکیک بین قضیه ترکیب و تحلیلی به دست نمیاد و تشخیص این که این متفکر یا این دستگاه کلامی یا فلسفی از این واژه، یعنی از این ترکیب قضیه، اراده قضیه تحلیلی داره میکنه یا قضیه ترکیبی، یه حتی بر بزرگان از فیلسوفان و متکلمان گاهی اوقات اشتباه داره. یعنی قضیه تحلیلی آوردن پای قضیه ترکیبی گذاشتن و این باید روش دقت. میخوام بگم به این سال، بله اگر قضیه توتولوژیک باشه، یعنی صدق منطقی داشته باشه، اون درش تردیدی نیست، اصلا من مفهوم نیاز ندارم. همه هم بالاتفاق معتقدن که قضایای توتولوژیک هیچ گزارشی از عالم واقع نمیده، اما در مورد قضایای تحلیلی غیر منطقی این محل نزاعه. حالی مثال همین ارشد شکل اول رو بیاریم، هرچند شکل اول یه گزاره نیست، دو گزاره است، دو گزاره صغرا و کبرا و نتیجه است. کسانی که نقد کردند شکل اول رو، حرفشون چیه؟ یه مثال بزنیم، یه گزاره‌ای که بعد بگیم از شکل اول در آمده، بگیم زید هر شبت که انسان است، زید متعجب است، این یه گزاره. خب به ظاهر زید متعجب است یه گزاره ترکیبیه، در از زید خبر، زید یک مثال خارجی است، متعجب است هم یک گزاره از اون. این از کجا به دست آمده؟ از دو گزاره، زید انسان است و انسان چیه؟ متعجب است. آه
این سوال
الان نه آقا، بعدش با اون کبرا نتیجه
شاید این
استفاده باشه،
اصلا ما
نمیدونیم زید انسان هست. خب سوال همینه، اتفاقا بس پیچیدگیش در همین جاست. تو انسان متعجب است، به این شما دو جور میتونید از این اراده کنید. بگم من یه انسانی تعریف کردم، از ویژگی های انسان میگم چه فرقی بین انسان و غیر انسان میکنه؟ میگه تفاوت چیه است که انسان درش تعجب هست، غیر انسان تعجب نیست. دارم تحلیل مفهومی میکنم، یعنی در خود مفهوم انسان متعجب بودن افتاده. حالا اگر این قضیه قضیه تحلیلی باشه، قضیه زید انسان است چطور؟ قضیه ترکیبی یا تحلیلی است؟ باز همینطوره، یعنی دوباره میتونه تحلیلی باشه، میتونه ترکیبی باشه. یه موقع شما میگید زید ان، من میگم منظورتون از زید انسان است یعنی چی؟ میگید زید منظورم او آقای خارجیه و منظور از انسان بودن یه ویژگیه، یه حقیقت خارجی، مفهوم نه، یه حقیقت خارجی است. وقتی میگم زید انسان است یعنی اون آقای خارجی دارای این ویژگی های عینی خارجی هست. خب در این صورت میشه ترکیبی. اما اگر من انسان رو تعریف کردم به حیوان ناطق، وقتی هم دارم به زید اشاره میکنم منظورم اون زیدی است که دارای اون خصوصیته، نه به زید خارجی به حمل شایع. این میشه قضیه تحلیلی. پس میتوان زید متعجب است، به ظاهر یک گزاره ترکیبیه، اما اگر شما ای رو بازش کنید زید بشود انسان، انسانم بشود موجود دارای ویژگی تعجب، زید متعجب است میشه یه قضیه تحلیلی. هم دوستان جدی بگن، چون ما خیلی سای خوب میخونیم و رد میشیم، حالا اینو بیاریم رو مثالهای توی فلسفه و کلام پیاده کنیم، اونجا خیلی این بحث جدی خواهد شد.
خاطر از... که ما اینایی که خیلی درس میخونه و خیلی فکر میکنه خول میشه، من دوست دارم برگردم اینطوریش مشکل دارم، اگه بخوام خیلی ریز شد اینطوری همین دارو برگردم کلن دیگه از همین هم که هستم میفتم،
زاد ترجیح میدم رد شما. شما فرض میگیرید که خل نیستی در آخر
نمیشه ترکیبی شده مثلا بیرونی که ندارم محفظ
چون ما فکر میکنیم خل شدیم و اون روز شما هنوز به خودتون امید دارید.
همین چون ما در مورد کسایی که خیلی درس
بخونن همین نظر. خب متاسفانه یه عده همینها رو مسلم فرض میگیرن بر اساس این چیزهایی که خوب روش دقت نشده کاخهای بنا میکنن. بعد شما هم که میگید آقا این مطلب مثلا فرض جای مناقشه داره، شما رو متهم میکنیم چون عقل ندارید.
میگیم بدیهی آقا،
بدیهی آقا. خب این حالا فعلا داشته باشیم، فقط من یه نکته اشاره کنم. این بحث تفکیک تحلیلی و ترکیبی که مال تجربه گرایان بود تا دهه 50 قرن 20 همین طور به عنوان یه اصل مسلم بود تا شخصیتی مثل کوان، یک منطقدان و فیلسوف مهم معاصره شاید همینطوری چند سال قبل هم بکنم زنده بود، آمد این دسته‌بندی رو به کلی ریخت. یعنی اعتقاد داشت و استدلال میکرد که قضایای تحلیلی ترکیبی امر نسبیه. اصلا ما نه ترکیبی حقیقی واقعی داریم نه تحلیلی حقیقی واقعی. این بستگی دارد که شما چگونه صورت بندی میکنید معرفتون رو. در یک جا قضیه تحلیلی است، اگه نگاه عوض کنید یا به تعبیر او شواهد مخالف پیدا کنید قضیه تحلیلی تو هم چه قضیه ترکیبی. حالا به این اشاره نمی کنم، این حالا محل بحث. یک مقاله‌ای داره به نام، دوستان میتونن مراجعه کنن چون ترجمه هم شده منتشر شده به زبان فارسی، دو سه ترجمه هم داره. یه مقاله است تحت عنوان دو جزمیت تجربه گرایی. به ظاهر خود کوائن هم مبناش پوزیتیویستی است، اما این تجربه گرایی خام رو به هم میزنه. میگه مبنای تجربه گرایی این بود که یا ما قضیه‌مون ترکیبی یا تحلیلیه. من رو مبانی تجربه گرایی نشان میدم که اساساً تفکیک بین تجربه گرایی، بین تحلیلی و ترکیبی، حتی رو مبانی تجربه گرایی هم امکان پذیر نیست. دو تا اشکال به تجربه گرایی کرد، یکی تفکیک میان تحلیلی و ترکیبی بود، اشکال دومش حال میگیم تحویل گرایی یا ریداکشنالیسم، یعنی تحویل گزاره های با معنا به گزاره های تجربی، چون یکی از ادعای تجربه گرایی این بود دیگه، قضیه ای معنا دار است و میتوان در باب او سخن گفت که شاهد عینی و تجربی داشته باشد. هر قضیه ای که شاهد عینی و تجربی ندارد اصلا معنا دار نیست. این از تقریبا اسطوره های به تعبیر جزمیت تجربه گرایی بود دیگه. هر دوی اینا رو توی این مقاله نقل میکنه و بعد یه بحثی ارائه میکنه در جای خودش خیلی مهمه. یکی از نتایجش اینه که اصلا هیچ گزاره تحلیلی پایه ای ما نده، نه تنها اصل تناقض و اصل علیت، اینا قابل نقضه، قابل تجدید نظره. حتی این همانی، همین که شما میگید انسان انسان است، غیر از حالا بحث سوری و منطقیش، میگید انسان هر چیزی خودش، هر حقیقتی متشکل از ذاتیات خودش، این تعبیر که میکنیم از دیدگاه کواین میگفت اینم یک پیشفرض ماست. یعنی ما میاریم تو معرفت تا بتونیم حرف بزنیم. یه جا شما تو شواهد تجربی به جای برخورد میکنید دیگه اینا رو هم نمیتونید بپذیرید، حتی علیت هم زیر سوال میبرید. آقا علیت بدیهیه، بله علیت تحلیلیه، بگی باشه، ولی تا چه زمان تحلیلیه؟ تا زمانی که ما هنوز شواهد بیرونی باهاش برخورد نکردیم. اگر یه جا شواهد بیرونی به ما، به معرفت ما فشار آورد، مجبور شدیم حتی اصل این همانی رو هم زیر سوال ببریم، میبریم اصل تناقض زیر سوال ببریم، میبریم. این تقسیم بندی حالا پذیرفته شد نشد، بحثای در این موقع هست. نظریه کواین به نام کلگرایی خیلی نظریه معروفی است. میگم معرفت ما یک کله، یا معروف است به هولیزم. یک کتابی هست به زبان فارسی از کواین ترجمه شده. دوستان جان اینو میخوام بزن، بس خیلی مهمیه، نه حالا به دلیل که همه حرفاش درسته، ولی به دلیل که واقعا یک زاویه رو توی معرفت باز میکنه، معرفت تجربی و عینی، که جای یک کتابی داره به نام وب آف بیلیف یا شبکه باور. ترجمه بسیار خوبی هم داره از آیه دکتر دیوانی. دوستان که میخوان ببینن مقاله دو جزمیت تجربه گرایی و کتاب شبکه باورش رو میتونن ببینن. خب این یه تقسیم بندی که قضایا یا تحلیلی هن یا ترکیبی. قضایا تحلیلی یا سبق منطقی دارن، بهشون میگیم توتولوژیک، یا صدق معنایی و مفهومی دارن، میشه قضایای تحلیلی غیر منطقی. یه تقسیم بندی دیگری هست که این تقسیم بندی دوم رو کانت در تاریخ فلسفه مطرح کرده. او هم قضایا رو اول تقسیم میکنه به قضایای پیشینی و قضایای پسینی. گاهی ترجمه میکنن توی مؤلفه قضایای ما تقدم و قضایای ما تأخر. خب قضایای پیشینی چیه؟ حالا بعد میخوام بگیم نسبتش با اون تعریف چیه. حالا اصطلاحاً باز چون این خیلی این اصطلاح معروفه، آپرایوری، و تو فارسی هم مثلا همین آپرایوری میگن، و قضایای آپوسترایوری، قضایای پیشینی و قضایای پسینی. قضایای پیشینی چه قضایی هستن؟ قضایایی هستن که ما اونها را میدانیم بیان که به تجربه مراجعه کنیم.
پیش‌فرض
چی؟ نه پیش‌فرض که میدونید دوستان با توجه کنن، پیش‌فرض بستگی منه. مثلا پیش‌فرض دلالتی بر هیچ محتوایی در گزاره نمی کنه ها، یادمون باشه. ممکنه شما تجربی ترین مشکوک ترین گزاره رو هم پیش‌فرض میدید. پیش‌فرض روشیست، یعنی من برای این بحث این رو فعلا مسلم انگاشتن، پیش‌فرض جون مسلم انگاشتنه، مسلم انگاشتن بستگی من داره. من که بخوام این بحث رو بکنم، فعلا آقا شما در باب خداوند اشکال دارید، آقا فعلا شما پیش‌فرض بگیرید خدا هست، حالا میخوایم در باب فرض به حقیقت دین صحبت. این پیش‌فرض گرفتن، مسلم انگاشتن، دلالتی در مورد گزاره نداره. حالا که این تقسیم بندی هایی که ما داریم میگیم او روشیست، هر کسی در هر رتبه ای از بحث یک گزاره هایی رو پیش‌فرض میگیره، یعنی مسلم می انگارد، نه مسلم است، مسلم می انگارد تا بحث ادامه بده. گاهی میگیم مفروضات مسئله، گاهی قد میگیم پیش‌فرض های مسئله. اما این تقسیم بندی ها تقسیم بندی های ناظر به حقیقت گزاره است. یعنی اون کسی که این دسته بندی رو کرده ادعا میکنه که ماهیت گزاره ها رو داره توضیح میده. من دارم به شما میگم حواستون باشه، شمایی که میخواید کار کلامی یا فلسفی کنید یا حتی علمی بکنید، بین گزاره های پیشینی و پسینی گفتیم این پیش و پس بودن نسبت به تجربه است، نه تجربه معنای عادی. منظور از تجربه یعنی مراجعه به خارج، یادون باشه. اصطلاح پیشینی و پسینی، ما تقدم میگن و ما تأخر، قبل و بعد چی؟ قبل و بعد مراجعه به عالم خارج. یا ما یه گزاره‌هایی را میشناسیم و میدانیم بیان که به خارج مراجعه کنیم، نیازی به مراجعه به هیچ چیزی دیگه خارج که میگیم، یا محسوسات، یا میریم تجربیات، یا گزارش‌های تاریخیه، یا گزارش‌های تعبدی وحیانیه، به خبر واحد، به خبر متواتر مراجعه میکنید، هرچه اینا همه پسینی میشن. چون قبل از که شما به این گزارش تاریخی مراجعه کنید، قبل از به این آیه قرآن مراجعه بکنید، هیچی در باب اون نمیدانستید. این میشه پسینی. من باید یه مراجعه ذهنم بکنه به چیزی غیر از ذهن خودم تا بتوانم اون رو بفهمم و معرفت ایجاد کنم. اپرایوری اینطور نیست. من گزاره رو دریافت میکنم، میفهمم، اعلان علم میکنم بیان که هیچ گونه مراجعه داشته باشم. درست؟ خب غذایای پسینی ترکیبش روشن. الان غذایای پسینی اگه بخوام تقسیمش کنیم رو اون دو قضیه میشن غذایای چی؟ ترکیبی؟ غذایای پسینی مسلم غذایای چی هم؟ ترکیبی. تا اینجا هیچ اختلافی نیست بین حالا عامه دانشمندان. اما در باب غذایای پیشینی این محل بحثه. غذایای پیشینی دو تا احتمال داره، یا تحلیلی هم یا چی هم؟ یا ترکیبی هم. اگر قضیه تحلیلی باشه، همطور که گفتیم، یعنی هیچ دانشی رو بر ما اضافه نمی کنن، ما میتونیم از دریچه تحلیل موضوع محمول رو به دست بیاریم با حکم کنیم. اما اگر ترکیبی بود به چه معناست؟ گفتیم ترکیبی یعنی چی؟ یعنی اون که محمول نسبت به موضوع چیزی را اضافه میکنه، گزارشی از واقعیت داره به ما میده. صادق و کاذبش کار نداریم ما. محتوا، ساخت گزاره، گزارشی است از یه واقعیت خارجی. خب اینجا همون نزاعی است که میان تجربه گرایان و عقل گرایان وجود داره. تجربه گرایان معتقدند همون طوری که همه غذایای پسینی ترکیبی هم همه قضایای پیشینی چی هم؟ تحلیلی هم. کسی که تجربه گراه هست، امپیریسیسته، اصلا قبول نداره ما قضایای ترکیبی پیشینی داریم. اما عقل‌گرایان میگن چرا؟ یعنی پس نزاع عقل‌گرایان و تجربه‌گرایان در ماهیت معرفت، در این که ما قضایای تحلیلی داریم که این قضایا پیشینیان، بحثی اختلافی بین تجربه‌گرایان و عقل‌گرایان نیست. در این که ما قضایای پسینی داریم که اینها ترکیبیان و گزارشی از عالم خارج میدن، اختلافی بین تجربه‌گرایی و عقل‌گرایی نیست. همه نزاع تجربه گرایی و عقل گرایی در وجود قضایای پیشینی ترکیبی است. من در یک تعبیر ساده اگه کسی گفت آقا عقل گرایی یعنی چی؟ در یه اصطلاح عام، عقل گرایی یعنی شما باور داشته باشید گزاره‌های وجود دارد که ما صدق اونها را میفهمیم، میتونیم نسبت به او حکم کنیم بیان که به عالم خارج هیچ گونه مراجعه‌ای داشته باشه. تجربه گرایان این رو نقل میکنن، میان ما هیچ گونه گزاره‌ای که حاکی از واقع باشه، افزوده معرفتی داشته باشه، اما نیازمند مراجعه به خارج نداشته باشه. ثمره نزاع به وجود قضایای پیشینی عقلی است. اگر شما عقل‌گرا باشید، قضایای پیشینی ترکیبی قبول داشته باشید، میگید ما یه سری اصولی داریم، بر اساس اصول استدلال میکنیم. حالا اما اگر شما تجربی باشید، میگید تمام گزاره‌هایی که من دارم استدلال میکنم گزاره‌های برگرفته از عالم خارجی. حالا میگم تجربه معنای عام. من یه منبع بیرون عقل دارم که معرفت به من میده. عقل من هیچ گونه داده معرفت شناسی نمیده. اینجا دو سه تا خط صورت گرفته، سریع عرض میکنم. خیلی از حتی تو کتابای حوزویان ما، غیر حوزویان ما، گاهی اوقات بین تقسیم بندی تحلیلی ترکیبی و پیشینی و پسینی خط کردم. من تصور بر این شده است که اینا یه معنا میدن. روشنه که یه معنا نیست. اینا دو تا معنا میدن. اون کسانی که مثل تجربه گرایان که اینا رو بر هم منطبق میدانند، نمیگن اینا یک تقسیم بندیه، چون معلوم است که مفهوم تحلیلی، قضیه تحلیلی با قضیه پیشینی دو تا مفهومه. تحلیلی یعنی از معنای موضوع محمول در میاد، پیشینی یعنی نیازمنده به تجربه، مراجعه به خارج نیست. پس دو تا معنا میده. اینا به یک معنا نیستن، دو معنا هستن. بحث در این است که آیا اینا بر هم تطبیق میکنن مستاقن به حمل شایع. هر پیشینی تحلیلیه یا نه؟ قضایای پیشینی میتونن تحلیلی باشن، میتونن ترکیبی باشن. نتیجه این دو روش شناسی در شناخت رو نتیجه میده. اگر کسی قضایای ترکیبی پیشینی قبول داشته باشه، میتواند از طریق قیاس استدلال کنه. یعنی به تعبیر ما استدلال از کلی به جزئی کنه. ببین من یه سری قضایای کلی دارم، مثل اصل علیت، مثل اصل تناقض. از طریق این قضایای کلی استدلال میکنم، جزئیات به دست میارم. پس من فیلسوف در تبیین و تحلیل خودم نیازمند مراجعه به خارج نیستم. میگم اصالت با وجود است، نه ماهیت. اصلا مراجعه به خارج نمی کنم. میگم وجود کثرت دارد، پس عرض شود که موجود کثیره. میگم اشتراک معنوی دارد اینها. از اشتراک معنوی به تشکیک میرسم. اینکه بسیاری میگن دستگاه فلسفی مولا صدرا اصلا نیازمند مراجعه به عالم عینی نیست. مثلا برهان صدیقین اقامه میکنن. برهان صدیقین فرقش برهان وجوب امکان در چیه؟ نیازمند به هیچ مقدمه تجربی نیست. از خود وجود میرسم به واجب الوجود. اگر من قضایای پیشینی ترکیبی رو بپذیرم، میتوانم از طریق استدلال کلی به جزئی حرکت کنم، قیاس به معنای برهان رو اقامه کنم. اما اگر من قالب قضایای ترکیبی پیشینی نباشم، اقامه برهان بی‌معناست. روش شناسی فهمن نوعی استقراست، یعنی از جزئیات به کلی برم. هر جا از جزئیات توانستم به کلی برم میتونم استدلال کنم، هر جا این فرایند جزئی به کلی نباشه معرفتی رخ نمی. پس ببینید تمام نزاع میان استقراگرایان و قیاسگرایان برمیگرده به یک اصل اساسی: آیا ما قضایای پیشینی ترکیبی داریم یا نداریم؟ یکی دیگه از نتایج این درو کرد این است که آیا ما میتوانیم یقین حاصل کنیم یا نمیتوانیم یقین حاصل کنیم. دعوای این که آیا معرفت یقینی هست یا یقینی نیست، حال بعضی ها تعبیر میکنن نسبیه یا مطلقه، این تابع این اصله. اگر من گفتم معرفت پیشینی دارم، میتوانم ادعا کنم در منظومه معرفت‌های من یه سری معرفت‌های یقینی وجود داره، یقینی که اصلا درش تزلزلی نمیاد، هیچ احتمال خلافی نمیدارم. اما اگر نپذیرفتم قضایای پیشینی ترکیبی رو، ادعای ببینید در تعبیرم این چیه، ادعای وجود گزاره های یقینی نمیتونم بکنم. نه اینکه نیست، نمیگم قضایای یقینی نیست، من نمیتونم ادعا کنم. این مصداقا توانستم از طریق استقرا، از طریق تجربه اثبات کنم، میگم یقینیه. این نتونستم اثبات کنم
یقینیه.
چی؟ از طریق استدلال قیاسی امکان پذیر نیست.
کبرا بر صغرا دیگه
نمیشه، چون صغرا و کبرا خودش باید از تجربه دست بیاد. این منافاتی نداره که من قیاسی اون. بعضی ها چون دوباره اشتباه میکنن، فکر میکنن اگه کسی تجربه گرا شد اصلا قیاس نمیچینه. به خوب الانده فرمایید، نه، تجربه گرایان قیاس میچینن. شما صغرا و کبرا رو از تجربه به دست بیارید، کنار هم بگذارید، استنتاج کنید. این اصلا منافاتی با تجربه گرایی نداره. مشکل در این است که آیا این صغرا و کبرای شما برگرفته از عقل است، یعنی قضایای پیشینی ترکیبیه، یا نه همه اینا قضایای پسینی ترکیبیه. صغرام قضایای پسینی ترکیبیه، کبرام قضایای پسینی ترکیبیه، بلا قیاس نیست. اینجا یه اصطلاحی است، من بعداً بهش بر میگردم توضیح میدم، بعد نیست همین جای توضیح بدیم. تحت عنوان مبناگروی بعداً تفصیل بیشتری خواهم داد که بهتره بگیم اختلاف میانه تجربه گرایان و عقل گرایان، نگیم در قیاس و استقرار، این هم بدفهمی رو ایجاد میکنه که نه اینکه تجربه گرایان قیاس استفاده نمیکنن، نه استفاده میکنن. یا عقل گرایان اساساً از استقرار استفاده نمیکنن، نه اینطور نیست، عقل گرایان رو استفاده میکنن. چون میدانیم در مقدمات برهان، دوستانی منطق در صناعت برهان، یکی از مقدمات برهان چیه؟ تجربیات، یکی مشاهدات، یکی متواترات. اینا هیچ کدامش قضایان پیشینی ترکیبی نیست. متواترات قضایای پسینی هست، متأخر هست. متواتر یعنی گزارش، من تا به گزارش مراجعه نکنم. مشاهده قضایای پسینی هست، من تا احساس نکنم. تجربه، اینا سه تا از مقدمات برهان، این سه تا هستن، همه اینا قضایای پسینی هستن. پس این که بگیم عقل گرایان، چون گفتن عقل گرایان از قیاس استفاده میکنن، تجربه گرایان از استقرا استفاده میکنن، این برداشت درستی نیست. هم عقل گرایان استقرا استفاده میکنن، هم تجربه گرایان از قیاس استفاده میکنن. تعبیر دقیق‌تر چیه؟ تعبیر دقیق‌تر این است که عقل گرایان روششون مبناگرویه. اصطلاح مبناگرایی یا میگن فاندیشنالیسم. عقل گرایان در روش کسب معرفت مبناگرا هستند، اما تجربه گرایان مبناگرا نیست. تعبیر دقیق تر اینجور به کار ببریم. یعنی چی مبناگروی؟ یعنی میشه ساختمان معرفت رو از مقدمات بدیهی اولی شروع کرد، اساساً مبناگرا باشه، شروع کرد به تدریج از مقدمات چید و اومد بالا. بله، یعنی میشود در عقل گرایی مبناگروی مبتنی بر گزاره های عقلی ممکن است، اما از دیدگاه تجربه گرایی مبناگروی اساسی و اصولی ممکن نیست. چون شما هر چی میخواید به عنوان پایه قرار بدید، باید پیشاپیش این را از عالم خارج گرفته باشی، مسترد به یک گزارش خارجی باشه.
بحث ما تو این نظام بحث‌های
تجربه‌های
عرفانی یا مکاشفات اون
اینجا
جاش میشه
اصلا؟ بله، این ببینید ما الان داریم تو ماهیت معرفتیم، حالا بعد میرسیم به منابع معرفت. تو منابع معرفت شهود یکی از منابع باید بررسی کنیم که اعتبار شهود به چیه. 5 تا منبع معرفتی ذکر میکنیم، یکیش شهوده. حالا شهود، شهود عرفانی، شهود عقلی، دو تا شهود داریم، شهود عقلی، شهود عرفانی. این باید بررسی کنیم که آیا اعتبار معرفت شناسی داره، نقد هایی که برش شده، بحث هایی که وجود داره چیه. خب این هم یک بحث دیگر در بحث ماهیت معرفت. این فقط نکته رو اضافه کنم. توجه داریم همونطوری که در بحث قبل اشاره کردیم که مباحث درونگرایی و برونگرایی مبتنی بر تعریف باور صادق موجهه، اینجا هم یه از پیش فرض‌های این تقسیم بندی این است که معرفت روی قضایا و روی گزاره‌ها سوار میشه. یکی از نقدهایی که شده از جمله کواین هم نقد میکنه به همین پیش فرضه. چرا شما میگید معرفت قضیه است که بعد قضیه رو تقسیم میکنید به پیشینی و پسینی؟ اصلا تحلیلی و ترکیبی بودن پیش فرضش این است که ما در ذهن چیزی به نام قضیه داریم. قضیه مرکب از دوتا مفهومه، در نسبت میان این دوتا مفهوم است که ما حکم میکنیم و باور شکل میگیره. یک کسی بگوید که اساس معرفت اصلا قضیه نیست، وقتی من یه واقعیت بیرون رو میشناسم، شناخت پیدا میکنم، اصلا گزاره ای ندارم، من قضیه ندارم. دوری از پیشفرض های این تقسیم بندی است که حالا بعد میخوام برسم توی پایان این بحث ماهیت که آیا این دستبندی ها در نهایت میتواند ماهیت معرفت رو به ما نشون بده یا نه. خب دیگه حالا انشاءالله این بحث جدید و جلسه آنده تعالی. الحمد لله.
الله أكبر.